أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. يثق بكل ما تسول له نفسه. الخصوص اینکه انسان به رأی خودش استبداد نداشته باشه و بدیت و لابدیت خائل نباشه، هر اونچه رو که به ذهنش خطور میکنه به اصطلاح وحی منزل نینگاره. در هر حال انسان به تعبیر رایج عامیانه جایز الخطاست، میتواند در رأی خود به خطا رفته باشد. بارها و بارها انسان دچار تبدل رأی میشه. این یک تجربه مکرری است که در زندگی همه ما انسان ها بارها اتفاق می افته و اتفاق افتاده است. پس بنابراین روی استبداد رأی و تفرد به رأی نباید اصرار ورزید. رأی خیش رو باید یک رأی دانست، الا و لابد اون رو حقیقت محض انگاشتن خطاست. باید رأی رو در موضع اتهام قرار داد، یعنی باید این فرض رو محفوظ داشت که ممکنه رأی من غلط باشه، من در فهم به خطا رفته باشم، و هر آنچه به ذهن من خطور میکنه این مورد اعتماد علی الاطلاق قلمداد نشه. العاقل من اتهم رأیه، خردمندان کسی است که رأی خودش رو در موضع اتهام قرار میدهد و رأی خیش رو قابل ارزیابی، قابل نقد، قابل رد میداند. ولم یثق به کل ما تسول له نفسه، اعتماد نمی کنه وساقت نداره و اینجور که هر اونچه رو که به ذهنش خطور میکنه اون رو حق مطلق نمیانگاره و اعتماد نمیکنه به نفس خودش، چرا که بسا انسان چیزی به ذهنش رسیده باشه ولی خطا بوده باشه. یکی از آفات معرفت همین است، از آفات اساسی معرفت آن است که چیزی که به ذهن انسان خطور میکنه اون رو حق مطلق بیانگارد همواره. به هر حال انسان مطلبی رو دریافت میکنه، باید به دریافت خودش توجه داشته باشه و اگر از سوی دیگر به یافته های ذهنی هیچ بها ندهیم و توجه نکنیم بر معرفت هم پیش نخواهیم رفت. ولی اینکه فکر کنیم آنچه به ذهن ما رسیده است حرف اول و آخر، این خطاست و باید امکان نقد و امکان بطلان حرفی رو که انسان بهش رسیده یک امر جدی به حساب بیاد، و الا خود معرفتی که ما به دست آورده بودیم مانع معرفت میشه و از موانع معرفت میتواند همین نکته باشه که انسان به اونچه رسید قانع باشد و حرف آخر تلقی کند. العاقل من اتهم رأیه ولم یثق کل ما تسول له نفسه. البته در طرف مقابل هم باید توجه داشت که این که هر اون چه داریم بگیم این باطل است و یا فهم من فرد است، در واقع قرائت و فهم فردی است، قابل اعتماد مطلقا نیست. این هم انسان رو مبتلای شکاکیت و حیرت میکنه. به هر حال اگر رأی و فکر رو متهم میکنیم به عنوان این که به نحوه قضیه موجبی جزئیه، احتمال بدیم چون بعضی از افکار، بعضی آرا باطلند یا ابطال می شوند، ما احتمال بدیم به صورت قضیه موجب جزئیه که این رأی ممکنه باطل بشه، نه اینکه به نحو قضیه موجب کلیه بگیم این رأی و هر رأی باطل است. این میشه همون شکاکیت، این میشه همون حیرت زدگی. در واقع قاقلان است که از دو سو نگاه اعتدالی داره، اینکه این رأی که من دارم ممکنه مورد نقد باشه، ممکنه خطا باشه، من حق محض نپندارم رأی خودم را، این یک طرف قضیه است. طرف مقابلم این است که انسان بگه اون چرا که من دریافتم به هر حال فهم من است و اگر به یقین رسیدم این یقین حجت است و باید بهش اعتماد کنم و برسون عمل کنم، و تا وقتی که این رأی بطلانش احراز نشده رأی است و نظر است. همونطوری که بارها انسان دچار تبدل رأی میشه و متوجه خطا در فکر میشه، خب بارها و بارها هم بعضی از افکار و آرا رو انسان میسنجه و جز به اون نمیرسه و دیگران اون رو تایید میکنن و در واقع تجربه در دو سو هست، هم تجربه بطلان بعضی آرا هم تجربه ثبات در آرا. آنچه در عالم از حقایق پذیرفته شده روی هم انباشته داریم نیز کم نیست. در یک سو خطاهاست، کوهی از خطاهایی که در حوزه معرفت بشر مرتکب شده روی هم انباشته شده، در سوی دیگر کوه دیگری است به معنای حقایق که بشر اونا رو کشف کرده و اگر حقایق کشف نمی‌شد که زندگی اداره نمی‌شد و اگر اونچه که بشر کشف می‌کنه بخش معتنابه از اون کشف حقایق قلمداد نمی‌شد که بشر نمی‌تونست نه در مقام معرفت نه در مقام معیشت شؤون خودش رو تدبیر کنه. ما حقایق کشف شده هم بسیار داریم که مطمئنیم و در نفس الامر هم چنین است که این حقایق حقیقتند و مطابق با واقع هستند. لذا افراد تفرید نباید کرد. العاقل من اتهم رب رأیه ولم یثق بکل ما تسول له نفسه. خب ما جلسه گذشته وارد شدیم رو موضوع ماده و هیئت نهیه به بیان نظر مختار. عرض کردیم که بر اساس چند بند به مثابه پیشفرض و مبنا ما میتونیم رأی مختار رو توضیح بدیم. رأی مختار برآیند چند بند و مبدأ مبادی تقریبا پنجگانه ای رو عرض کردیم. برای یادآوری این مبادی پنجگانه رو یه بار دیگه عباراتش رو مرور میکنیم. این مبادی پنجگانه اینها بودن: الاول توجد او یوجد هناک امران. اینجا ما با دو مسئله سر و کار داریم، دو تا مطلب داریم اینجا توجه باید داشت. یوجد هناک امران ینبغی البحث عن شؤونهما، با دو تا مسئله داریم که از مسائل اونها و شؤون اونها باید بحث کنیم که این رو البته همه هم توجه دارند. چه اون دو تا مسئله؟ الماده والهیئه. این دو تا مسئله است. ماده چیست در اینجا در مانعنفی و هیئت چیست؟ الماده و هیئه النهی نفسه، مراد از ماده خود نهی است، ذات نهی است. که چیه نهی؟ چیه؟ و هو الحکم النهیانی فی الحقیقه. در واقع ماده همون حکم نهیانی است، حکم نهیوی است، حکم نهیی است. توجه داشته باشید که وقتی بحث از ماده می کنیم داریم بحث از یک نوع حکم می کنیم. به تعبیری دیگر ما در تقسیمات احکام یکی از تقسیماتمون تقسیم حکم به اوامر و نواهی است، امر و نهی است. و محل بحث ما در واقع حکم نوع دوم است، یعنی حکم نهیانی. پس بنابراین وقتی از ماده بحث میکنیم داریم از یکی از اقسام حکم داریم بحث میکنیم. مطلب دومی که اینجا بحث میکنیم در مباحث نواهی بحث میکنیم بحث از هیئت نهیانی است. هیئت چیه؟ این همون صیغه، یعنی قالب، اون آلت و ابزاری که به وسیله او اون حکم نهیانی ادا می شود و الحیعه و هی صیغت لا تفعل و ما به معناها من الدوال و اون عبارت است از صیغه لا تفعل و هر اون چیزی که جانشین و جایگزین لا تفعل می تواند بشود. هر اون چیزی که به معنای لا تفعل است از دالها، مثلا اشاره، ممکنه به جای اینکه بگه لا تفعل اشاره کنه، ممکنه علامتی رو جایی قرار بده، گفته باشه که من وقتی میخوام بگم کار نشه، من این علامت رو اینجا قرار میدم یا نشون شما میدم مثلا. یا حرکتی، یک عمل خاصی، فعل خاصی، به هر حال هر اون چیزی که به معنای لا تفعل است. در حقیقت بالمعنی الاعم با سخن از خطاب است و هی الخطاب المبین للحکم النهیانی فی الحقیقه. توضیح دادیم ابدالی تو عبارت مبحث. الاول یوجد هناک امران ینبقی البحث عن شؤونهما الماده و هی النهی نفسه و هو الحکم النهیانی فی الحقیقه تعبیر ما. بل هیئه و هی صیغه لا تفعل و ما به معناها من اشاره او علامه او حرکت او سکون او فعل او غیرها و هی الخطاب المبین للحکم النهیانی فی الحقیقه. این همون خطاب بیان کننده حکم نهیانی است. پس بنابراین ما در حقیقت با دو چیز مواجهیم، الحکم النهیانی و الخطاب النهیانی، و توجه داشته باشیم که ما در حوزه خطاب فقط با لفظ سر و کار نداریم، با علائم و نشانه‌های سر و کار داریم، با دوالی سر و کار داریم. تازه خود لفظم دال است، خودش نشانه است، لفظ نشانه است. وقتی شما مثلا اسم یک شیئی رو که مثلا قابلیت این رو دارد که در داخل اون اشیایی رو قرار بدید، میگذارید ظرف، کلبی ظرف که به نحو ذاتی و تکوینی به این معنایی که ما از شنیدن آن الان دریافت میکنیم دلالت نداره که. به هر دلیلی، به هر مناسبتی، این کلمه ظرف در مقابل این معنایی که تو ذهنمونه میفهمیم، یعنی آن چیزی که در درون او میتوان چیزهای دیگر رو قرار داد، این معنا معنای تکوینی نیست، معنای قراردادیه، معنای جعلی است، هرچند ممکن مناسبتی هم در این جعل لحاظ شده باشد. و ما این واژه ظرف را داریم نشانه قرار میدیم که هرگاه خواستیم این مفهوم رو ادا کنیم، این لفظ رو به زبان بیاوریم، تولید کنیم این لفظ رو، این لفظ رو تولید کنیم، ظرف، و با این مرادمون رو و منویمون رو، مافی الضمیرمون رو به مخاطب منتقل کنیم. بین ما و مخاطب یه قراری وجود داره که گفتیم آقا هر ما خواستیم این شیء رو اراده کنیم، این صوت رو تولید میکنیم، این لفظ رو به زبان میآوریم. به اصطلاح، حالا البته من اینجا در مقام بیان مختار در مسئله دلالت نیستم، ولی فی الجمله این مطلب روشنه که این لفظ در واقع علامت است، لا تفعل علامت است، خودش نشانه است، خصوصیت هم نداره. البته در بین نشانهای مختلف سابقا وقتی در وضع بحث میکردیم در گذشته های دور از کم لاقل مثلا 12 سال 12 سال پیش که اوائل این دوره اصول بود، اونجا ما گفتیم البته که لفظ قدرت دلالیش و دقت دلالیش بیشتر از سایر علائمه، اینو اونجا گفتیم قبوله، اما به هر حال ما با یک نشانه سر و کار داریم و باید ببینیم نشانه به چه چیزی را نشان میدهد. پس بنابراین ما با دو مقوله به اصطلاح اینجا مواجهیم، یعنی دو تا مسئله داریم در باب نواهی، دو تا مسئله اصلی که البته هم توجه دارن. منتها به این طرزی که من دارم تحلیل میکنم میخوام از این تحلیلم نتیجه بگیرم. خب همه هم میگن آقا بحث ما بر سر ماده یا هیئت است، ما هم داریم میگیم، منتها ببینیم ماده چیست و هیئت چیست. عرض کردیم ماده قسمی از اقسام حکم است، پس باید توجه داشته باشیم ما راجع به حکم میخواییم بحث کنیم، منتها میگیم حکم نحیانی چون که حکم امرانی هم داریم. من از تعابیر دیگری مثلا بعث و زجر استفاده نمی کنم، به جهتی که نمیخوام در دام ذهنیت بیفتم و احیانا نظریه خاصی رو تایید کرده باشم. میگم آقا حکم امرانی ایجابی و نهی امرانی و حکم نهیانی یعنی حکم سلبی. به نتیجه وقتی ما بحث میکنیم که مثلا ماده به چه چیزی دلالت میکند یا مراد از ماده چیست، داریم بحث میکنیم از حقیقت یک نوعی از احکام حکم. وقتی سخن میگیم از هیئت و صیغه، صیغه لا تفعل، توجه داشته باشیم که صیغه لا تفعل خصوصیت نداره، لذا تسلب بر لفظ لا تفعل، تسلب بر صیغه نهی به جا نیست. ما باید بگیم هیئت نهییه، باید بگیم خطاب نهیانی، حالا در هر قالبی که این خطاب اتفاق بیفته و از هر امکانی برای انجام چنین خطابی، چنین تخاطبی استفاده کرده باشیم. بله یه بار لفظ صیغه است لا تفعل، یه بار دیگه هم ممکنه لفظ باشه ولی صیغه نباشه، یعنی از لا تفعل استفاده نکنیم، از یه واژه دیگه، از لفظ دیگری استفاده کنیم. میگه نه 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 نه، یعنی نکنین کار رو، لفظه ولی لا تفعل نیست، نکن حتی نیست. و ممکنه کسی بگه آقا نه یعنی همون نکن، نامعلوم نیست از کجا. یک کسی الان بچه مثلا بالای بامه، لبه بامه و میره جلو، بهش گفت نه 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 نه، این نه 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 یعنی با تأکید بخواهی میگیم انجام نشود این کار، درست به همون معنی لا تفعله. منتها همطور که میتونیم بگیم لا تفعل لا تفعل لا تفعل، اینجا میگیم نه نه نه. ممکن است لفظ دیگه استفاده کنیم، اصلا قرارداد ما لا تفعل نباشه، قرارداد ما با مخاطب اون نه نباشه، بلکه یه لفظ دیگه بگیم آقا آه آه آه، این آه 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 یعنی داری میری جلو میفتی، جلو نرو، لا تفعل، پیش نرو. یعنی حتی وقتی برای در واقع ادا و خطاب هیئت فقط لا تفعل نباشه، واژه ها و کلمات دیگری رو ما به کار بگیریم، دقیقا همین معنا رو ادا کنیم، از نه استفاده کنیم، آه 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 از آه استفاده کنیم، و یا هر واژه دیگری، بلکه نه تنها از لفظ استفاده کنیم، ممکنه از اشاره استفاده کنیم، سر تکون بدیم، سرمون بدزیم بالا، اگر میخوایم بگیم کارو بکن سرمون بیاریم پایین یا به سمت راست یا چپ فرض بفرمید که بچرخانیم، یعنی این کار بکن. پس بنابراین هیئت محدود به صیغه لا تفعل نیست، میتواند واژگان دیگری جایگزین لا تفعل باشد، به معنی لا تفعل بیاد، بلکه هیئت محدود به لفظ نیست، ممکنه به سایر دوال و نشانه ها ما پناه ببریم و از سایر دوال و نشانه ها استفاده کنیم برای تبیین مرادمون، از یک اشاره دیگری، از اشارهی، از فعلی، از حرکتی، از یه علامتی دیگری، اینا همه علائمن. ولی هرچه هست، هیئت همون خطاب مبین حکم نهیانی است حقیقتا. ما با خطاب مبین حکم نهیانی سر و کار داریم. چون که در ماده عرض کردیم، ما از همون نهی نفس الامری، خود نهی نفس، نهی نفسو، از خود نهی میخوایم سخن بگیم که نوعی حکم است، اما حکم نهیانی است. این به اصطلاح امر اول ما بود و از صورت که نکته اول. خب بر این امر اول مطالبی و نکاتی مترتبه بلازم فرمید. اول باید تشخیص بدیم که مثلا سخن از ماده، بحث از ماده نهی، بحث از چیست؟ گفتیم بحث از یک نوع از انواع احکام است، درباره ماهیت یه نوعی از احکام داریم سخن میگیم، درباره ماهیت یکی از انواع حکم داریم بحث میکنیم. وقتی میگیم آقا ماده چیست، به چه چیزی تعلق میگیرد، مطلوب کدام است، اینجور بحثا رو که میکنیم. وقتی میگیم نهی چیست، حکم نهیانی کدام است، حقیقت نهی چیست، در حقیقت ما داریم از ماهیت یه نوع حکم بحث میکنیم. بحث از ماهیت و حقیقت نوعی از حکم شنو بحثی میشه؟ یه بحث فلسفی میشه. در فلسفه حکم داریم بحث میکنیم. در حقیقت وقتی بحث از ماده نهی میکنیم، حکم از حکم نهیانی بحث میکنیم، در حقیقت داریم یه بحث فلسفی میکنیم، فلسفه حکم. ایرادی نداره در اصول از فلسفه حکم هم بحث بکنیم، اصولا اشکالی نداره از مبادی و مبانی قواعد و وحدات منهجیه که بناس اصول اونها رو تولید کنه و در اختیار مجتهد برای عملیات استنباط قرار بده، از چون مبانی بحث کنیم، چیزی نداره. نگید که خب این که خارج از علم اصول میشه، علم اصول که علم فلسفه نیست، علم اصول که عهده‌دار مباحث فلسفی نیست، میگیم بله درسته، اما پاره از مباحث فلسفی، پاره از بحث هایی که از نوع مبانی قلمداد میشوند، پیشانگاره های پیشپذیرفته های قواعد اصولیه که بعدا باید تولید بشود به حساب می آیند، پاره از اینها رو ما در گذشته ها گفتیم لاجرم به دلیلی از دلائل باید در خود اصول بحث کرد. این حرفی که کما بیش مطلب پذیرفته ایست که آقا مبادی رو از مسائل باید تفکیک کرد، بله، در هر علمی که عهده‌دار بیان مسائل است، از همون مسائل باید سراغ گفت، نه از مبادیان. مبادی و مبانی مسائل رو با در علم دیگری بحث کرد. علمی که عهده‌دار بحث از مسائل است نمیتواند عهده‌دار بحث از مبانی اون مسائل هم باشد تماما. اینو فی الجمله قبول داریم. اما ما برخلاف نظر مشهور که میگوید همه مبادی را از همه مسائل باید جدا کرد و در علم عهده‌دار مسائل فقط از مسائل محض بحث کرد و نباید مباحث مربوط به مبادی اون مسائل رو در اون علم مطرح کرد، این حرف رو حرف افراطی میتونیم. چیزی که نه ممکن است و نه مطلوب، تفکیک مبادی از مسائل به نحو مطلق نه ممکن است نه مطلوب. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که از اولین مدونان دانش اصول شیعه است، میدونیم بعد از استادش شیخ مفید که التذکره به اصول الفقه رو نوشت و تقریبا اولین کتاب جامع اصولی شیعه است. شیعه کتب اصولی فراوانی قبل از اونم داشته، رساله های فراوانی در عهد معصومین سلام علیهم در علم اصول از سوی اصحاب ائمه خاصه حضرات صادقین و باقرین نوشته شده. اما اونچه که تاریخ ثبت کرده، اول کسی که اصول فقه جامع نوشت شیخ مفید است، التذکره. پس از او سید مرتضی است و کما بیش موازی با او نفر سوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی هم سید مرتضی شاگرد شیخ مفید بوده، هم شاگرد سید مرتضی بوده و کتاب العده ایشون که سوم کتاب جامع اصولی شیعه است تر تأثیر اذری است و به نظر میرسه برآورد این است که با مختصری تأخیر العده رو مرحوم شیخ بعد از اذریه سید نوشته، ولو حتی در بخشی و بلکه حتی نیمی از کار همزمان بود با او. حالا غرضم این است که مرحوم سید مرتضی که اولین کتاب جامع بازمانده را، چون از تذکره باقی نمونده، خلاصه ای از تذکره رو محقق کرکی تهیه کرده، اون الان در دسترس ماست. خود تذکره متأسفانه از بین رفته. از ذریعه که اولین کتاب جامع اصولی شیعه است، اول کتاب مرحوم سید مرتضی میگه که چون اصولیون و مرادش اصولیون عام است بین مبادی و مسائل خلط میکنند، من اومدم این کتاب رو نوشتم. دو تا دلیل میاره، میگه که اینکه اونها مبادی و مسائل رو خلط میکنند، دوم که اصول فقه تماما مبتنی بر تمام اصول دین است و ما بر اساس فهممون از دین و اصول دین شیعه، بر اساس در و اصول دینی که بزرگان شیعه و در مکتب امیرالمومنین سلام و اهل بیت سلام علیهم مطرحه، این مبنای اصول فقه ما باید باشه. خب ما در مسائلی از اصول دین تفاوت داریم با عامه و لازم دیدم من اصول فقه مستقلی رو تدوین کنم. دلیل اولش این است که بین مسائل و مبادی خلط شده در کتب اصولی اهل سنت. خب من در جای بحث کردم که در همین کتاب اولیه بسیار از مبادی آمده و سید برغم این که با این مبنا و با چون این قصدی اصول فقه تدوین فرموده است، ولی توسط است به طور مطلق مبادی رو از مسائل جدا کنه. لازم ما اصراری نداریم رو همین حساب تبیرم کردیم که گاهی به لحاظ معرفت شناسی امکان تفکیک مبادی و مسائل نیست، همه مبادی را از مسائل نمیشه جدا کرد. گاهی به لحاظ روش شناختی ناچاریم مبادی رو بیان کنیم و گاهی به حیث دیگری. در نتیجه آمدیم گفتیم مبادی به از حیث به دو قسم تقسیم میشود: مبادی ممتزجه، مبادی غیر ممتزجه. پاری از مبادی رو از مسائل کامل می شود جدا کرد، در یه علم دیگه مطرح کرد. برخی از مبادی رو به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ معرفت شناختی یا به دلیل دیگری، به لحاظ ساختاری یا هر چیز دیگری، به ناچار باید در همون علمی که عهده‌دار بیان مسائل است مطرح کنیم. این دستر ممکن مبادی ممتزجه. لازم مبادی ممتزجه رو از علم عهده‌دار مسائل نمیشود بیرون برد. لذا ما زمانی که بحث از نهی میکنیم، همونطوری که باید از بحث از هیئت بکنیم که یک بحث لحظی است احیانا یا بحث نشان شناسان است، بحث از ماده هم باید بکنیم. بحث از ماده که میکنیم، گفتیم از چی بحث میکنیم؟ از ماهیت و حقیقت یکی از انواع حکم رو بحث میکنیم. وقت سخن گفتن از ماهیت حکم آیایی بحث فلسفی نیست؟ چرا؟ هم یک بحث فلسفه اصولی است، هم یک بحث فلسفه فقهی است. یعنی هم در فلسفه اصول بعد از ماهیت حکم سخن گفته از فلسفه حکم، هم در فلسفه فقه بعد از ماهیت حکم بحث کرد. در هر دو جا، البته در هر کدوم از یک زاویه و با یک غایت و مقصودی و به اصطلاح مقصدی. خب حالا این بند اول رو که تحلیل کردیم، حالا عرض میکنیم به اصطلاح نوعی اجازه میدید در واقع جمع‌بندی میکنیم این بند رو، و اون این که پس بنابراین ما با دو تا مسئله سرکار داریم اینجا در نواحی. یک، سخن از ماده یعنی حکم نهیانی و شؤون حکم نهیانی، که ماهیتش چیست و متعلقش چیست و احیانا سایر مسائلی که به نحوی به شؤون ماده نهی برمیگرده. این مطلب گفته میشه بحث فلسفی. مطلب دومی که بحث میکنیم بحث از هیئت نهیه. گفتیم هیئت نهی چیه؟ هیئت نهی خطاب نهیانیست، خطاب مبین حکم نهیانیست. خب آیا بحث از هیئت یک بحث اصولیه؟ بحث از هیئت یک بحث لفظیه فقط که در بخش مثلا مباحث الفاظ اصول باید برد و بحث قرار بگیره؟ عرض بکنیم نه. عرض میشود که بحث از هیئت نهیه، هیئت نهیانی، خطاب نهیانی به اعتباری بلی بحث لغوی است، بحث از احوال لفظ نهی است تا تفعل، اما به حیثی دیگری چنین نیست. به حیثی لغوی و لسانی است، لسانی است، زبانی است. ما داریم میگیم آقا لا تفعل به چه چیزی دلالت میکند؟ این صیغه به چه چیزی دلالت میکند؟ خب بحث از دلالت سیاق یه بحث به اصطلاح صرفی است که از علوم ادبی و علوم لسانی است، درسته. اما با توجه به این که ما اضافه کردیم برخلاف تعابیر رایج، ما در بحث نهی مثل بحث اوامر در نواهی هم آمدیم گفتیم که صیغه لا تفعل و ما به معناها به نشارت و علامت و حرکت سکون و کذا. پس بنابراین همه بحث از لفظ نمی کنیم ما، بلکه از چی بحث می کنیم؟ از دوال نهیانی بحث می کنیم، از خطابات نهیانی داریم بحث می کنیم. یکیش لا تفعله، بلکه بعضیش فقط لفظن و بعضی لفظ اصلا نیستن. پس بنابراین ما بحث لغوی و لسانی فقط نمی کنیم، بلکه از چی بحث میکنیم؟ از نشان شناسی بحث میکنیم. در واقع بحث نشان شناسانه است. در واقع درسته از حیثی و حسب مورد گاه بحث لغوی و لسانیه، و میتواند حسب مورد وقتی ما از سایر دوال، از دوال غیر لفظی سخن به میان میآوریم که جانشین لاتفعلند و به معنای لاتفعل هستند، اونجا ما داریم از یک بحث نشانه شناسانه میکنیم، از سمیتوقیه او سیمولوژیه به اصطلاح بحث میکنیم، از سمانتیک، بحث سمانتیکی داریم میکنیم، از نشانه شناسانه داریم میکنیم، سیموتیقیه او سیمیولوژیه بودیم، این بحث سیمولوژیک میکنیم، سیمولوژیه میکنیم، سمانتیک بحث میکنیم. خب بحث سمانتیک آیا بحث الفاظه؟ نه، بحث از الفاظ نیست که، فراتر از الفاظ. بله، یکی از نشانها لفظ است و گفتیم بسا دقیقترین و رساترین اونها، اما از سایر نشانه ها هم بحث میشه در سموتیقیه، سیمولوژیه. در سیمولوژیه در واقع در سمانتیک از سایر دوال هم بحث میشه. خب حالا اگر فقط بحث لغوی و لسانی بود، میتونستیم میگیم لفظیست و میتونستیم میگیم بعدی علوم ادبیست، اما وقتی سخن از سمانتیک و نشان شناسی و سیمیولوژی است، بحث میشه فلسفی. باز من خواستم این تحلیل بکنم و این نتیجه رو بگیرم که عرض بکنم که مباحث اصول رنگ فلسفی هم دارد و بحث نواهی حیث فلسفی هم دارد، و همجا این نتیجه رو بگیریم. این اصراری که گاهی بعضی از حتی اعظم می‌فرمایند که مباحث فلسفی رو از اصول جدا کنیم، شدنی نیست، نه ممکن است و نه مطلوب. نمیشه شما بحث از هیئت و ماده نواهی بکنید و بحثتون رنگ و روی فلسفی پیدا نکنه. نمیشود، ممکن نیست، مطلوب هم نیست. برای اینکه اگر بخواید قناعت کنید به بحث غیر فلسفی، مثلا به الفاظ، در اون صورت حق مطلب ادا نمیشه، خیلی از مطالب رو باید بگید، به اصول ناقص میشه. و هیچ ایرادی نداره که در علم اصول پاره مباحث فلسفی مرتبط مطرح بشه و از او استفاده کنیم برای تولید قواعد اصولیه. قواعد اصولیه مگه همه که باید بر لفظ مبتنی باشن؟ باید مگه قواعد لفظی باشن؟ چون قواعد عقلی، قواعد عقلایی و قواعد فطری باشند. خب این در واقع یه نتیجه گیری از یکی از بندهای پنجگانه که عرض شده بود و اعلام موضع و رأی نسبت به یکی از مسائل مربوط به مباحث نواهی، که آقا مباحث نواهی هم میتواند فلسفی و عقلانی باشد، چون که میتواند لحظی و عقلایی باشد، یک حیثی نیست. بریم سراغ بند دوم و اون این که و ثانی ان النسبت بین الحکم النحیانی، که زیل عنوان ماده نهی بحث میشه، و الخطاب النهیانی که زیل مسئله هیئت نهیه بحث می شود، خطاب نهیانی. نسبت بین این دوتا چیه؟ هی النسبت الحکائیه و کون الثانی یعنی الخطاب النهیانی حاکیان و الاول یعنی الحکم النهیانی محکیان. این هم بند دوم از بنود و بندها و جهات پنجگانه در واقع و مبادی پنجگانه نظریه های مختار ما در مسائل مختلف نواهی. زمان سپری شد، از فرمید که شرح و تفصیل این بند رو هم مثل بند اول به جلسه بعد مکول کنیم و در مجال مناسبون رو توضیح بدیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.